بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. راجع به علل و اسباب بیماری صحبت در این رابطه است. بحثای قبلی راجع به علل غیر مستقیم، علل و اسباب غیر مستقیم که ابتلا بود و گناه بود و اجل، این ستا. گناه سبب بیماری می شود، ابتلا هم سبب بیماری می شود، اجل هم سبب بیماری می شود. اینها سبب بیماری می شود، ولی اینها علت مستقیم نیست. باید یه چیز دیگری خودش علت تحقق بیماری باشد، به واسطه یه چیز دیگر مانند غذایی است که موافق بدن نباشد، نوشیدنی که موافق بدن نباشد، هوایی است که مناسب نباشد، فضا یا ارث و ژنتیک یا شیطان و میکروب و ویروس و امثال ایناست، یا عوامل بیرونی هرچی باشد، یا اختلال طبایع چارگانه است. توسط اینا انسان بیمار می شود. گناه سبب اختلال در طبایع می شود، اختلال طبایع سبب بیماری می شود. گناه سبب این که غذا مناسب بدن نباشد، ناموافق باشد، این غذای ناموافق سبب بیماری می شود. خود گناه مستقیما سبب بیماری نمی شود. این گناه، این روایت چه هم قبلا خوندیم، این گناه سبب میشه که ساعت بیولوژیک بدن به هم بخورد، و این قضایی که علی القاعده در این ساعت مناسب باشد مناسب نخواهد بود، تغییر میکنه، نسبیت پیدا میکنه. در حقیقت اون سه علت قبلی که صحبت شده که ابتلا و گناه هست و اجل، اون سه تا علت اول علل هست، اول سلسله علل و اسباب، و اینهایی که میخواییم بخونیم اینا آخرین علل و اسباب، آخرین سلسله علل و اسباب است. علل مستقیم، اسباب مستقیم، سبب مستقیم پیدایش بیماری و حصول بیماری است. اینها را میخونیم و اینا اهمیت بیشتری دارند، چون اینها سبب مستقیم حصول بیماری است و بیشتر صحبت در پزشکی، حالا چه پزشکی اسلامی، طب اسلامی و چه در طب غیر اسلامی، دایر مدار این چیزهایی که خواهیم خوند، این علل مستقیم، علل و اسباب مستقیم. اولین علت های که مستقیم در تحقق بیماری اثر دارد و مؤثر است، اولینش اسراف در خوردن هست. زیاد خوردن و اسراف در خوردن، این اصل پزشکی است، اصل اول پزشکی است که اسراف در خوردن سبب بیماری است. این اصل اول طب اسلامی است. خداوند تبارک و تعالی طب اسلامی در یک جمله خلاصه کرده و اون این است که کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، بخورید و بنوشید ولی اسراف نکنید. تمام طب را در این کلمه خلاصه کرده. پس این اهمیت زیادی داره و علت مستقیم بیماری و تحقق بیماری است. حالا میاییم سراغ کلمه اسراف. این کلمه اسراف در تعیین معنای اون یه خورده دقتی نیاز دارد. اهل لغت یه چیزی میگن، مفسرین یه چیزی میگن، روایات هم یه چیزی دیگر میگه. اما اهل لغت درباره کلمه اسراف یه تعریفاتی دارن. در لسان العرب آمده السرف هو مجاوزة القصد، از حد قصد یعنی حد متوسط، بیش از حد متوسط و حد نرمال. وقتی از حد توسط و از حد نرمال تجاوز کند میشه اسراف، سرف. این ابهام در ابهام. حالا حد نرمال چه حدیست؟ پس کنیم در قضا خوردن میخواییم بگیم حد نرمال چه حدیست؟ تجاوز از حد نرمال. سؤالمون از حد نرمال است تا بفهمیم اسراف چیه، تقتیر چیست. تعریف بعدی میگه فالسرافو فی الاکل. خود ابن منظور در لسان العرب فالسرافو فی الاکل هو مجاوزت القصد فی الاکل. اسراف در خوردن تجاوز از حد نرمال، از حد وسط در خوردن است. حالا این حد وسط چی هست؟ حد نرمال چی هست؟ این احاله به مبهم، احاله به مجمل. دیگران هم جور دیگه تفسیر کردن. یا خود این ابن منظور در لسان العرب قصد فرماید قصد خلاف الافراط. قصد، حد نرمال خلاف افراط است و زیاده روی است. و هو ما بین الاسراف و التقتیر، یه مرزی است ما بین اسراف و تقتیر است. خب اسراف را معنا کرده به تجاوز از حد قصد، از مرز قصد، مرز نرمال. بعد وقتی آمد کلمه قصد را معنا کند گفته یه مرزی بین اسراف و تقتیر. باید ما اسراف را بدونیم تا معنای قصد را بدونیم. در اونجا باید معنای قصد را بدونیم تا اسراف، معنای اسراف را بدونیم. میگیم سرف و اسراف تجاوز از حد قصد است، از حد نرمال است. در کلمه قصد میفرماید قصد یعنی مرزی است که ما بین اسراف و تقتیر است. اینجا مبهم شده قضیه. فهمیدن معنای قصد توقف دارد بر توقف بر فهمیدن معنای اسراف. فهمیدن معنای اسراف هم توقف دارد بر فهمیدن معنای قصد. چیزی به ما نداده، نتیجه‌ای به ما معرفی نکرد. تعریف دیگری است که تعریف جوهری در کتاب صحاح می‌فرماید السرف و ضد القصد. سرف و اسراف ضد قصد است. این هم معنای مخصری به دست به ما نمیده. سوم در تاج العروس می‌فرماید السرف و وضع الشیء فی غیر موضعه. اسراف قرار دادن شیء در غیر محل خودش. قرار دادن شیء در غیر محل خودش این اسراف است. این هم خیلی واضح نیست در غیر موضع خودش منظور چی. اسراف در اکل، اسراف در خوردن، قرار دادن شیء در غیر محل خودش یعنی چی؟ قرار دادن غذا در غیر معده مثلا، این چه قابل تصور نیست. این هم معنای محصلی به ما نمیده. معنای سومی که گفتن، چهارمی که گفتن و در مفردات راغب آمده السرف تجاوز الحد فی کل فعل یفعله الانسان. تجاوز از مرز، از حد، بیش از حد در هر کاری که انسان انجام میدهد. تجاوز از حد، تجاوز از مرز. حالا این مرز چی هست؟ باز هم مشخص نیست. تجاوز با چی محقق میشه این هم معلوم نیست. پس بنابراین ما میتونیم بگیم که علمای اهل لغت معنای محصلی برای اسراف بیان نکردند. حالا بعض مفسرین یه خورده بهتر معنا کردند. بعضی مفسرین میفرمایند اسراف و تعدی الحد، تجاوز از حد است. این هم خیلی معنای واضحی نیست. یکی دیگر از مفسرین میفرماید ان یزید علی قدر الحاجه، بیش از اندازه نیاز انسان کاری انجام بده، غذایی بخورد که بیش از اندازه نیازش باشه. باز این یه چیزی میشه از اون به دست آورد، یه معنایی به دست آورد. مثلا اسراف در خوردن میشه تجاوز از حد، از مقدار نیاز بدن. بدن به چه مقدار غذا نیاز دارد، تجاوز از این مقدار و تجاوز از این حد میشه اسراف. بیشتر غذا خوردن از مقداری است که بدن نیاز دارد میشه اسراف. خب یه معنای بهتری از معنای قبل، یه چیزی به ما معرفی میکنه بیش از نیاز بدن غذا نخورید، این میشه اسراف. اما این است که نیاز بدن چقدر است، این خیلی واضح نیست. ما نمیدونیم نیاز بدنمون به غذا چقدر است، چقدر نیاز داره به غذا، خیلی واضح نیست. این تعریف بهتری با. یک کسی دیگر، یک مفسر دیگر میفرماید الاسراف هو مجاوزت حد الاستواء، از حد استواء، حد وسط و حد نرمال، تجاوز از حد نرمال و از حد وسط، این میشه اسراف. حالا این حد وسط کدومه؟ وسط ما بین چی و چی؟ اگر بگید وسط ما بین تقتیر و اسراف باشد که این تفسیر اسراف و اسراف است، نمیتونیم بفهمیم معنای اسراف چیست، چون حد وسط را نمیتونیم بفهمیم. حد وسط یعنی کمتر از اسراف، اسراف چیه یعنی کمتر از اسراف، که معنای درستی به ما نمیده. بله، یک کسی دیگر میفرماید اسراف در خوردن فوق الشبع، خوردن بیش از سیری، این اسراف در شبع. فعل اسراف در اکل، خوردن بیش از سیر شدن، یعنی انسانی که سیر بشه اگر بیشتر غذا بخورد این میشه اسراف. بیش از سیر شدن حتی یؤدیه الی الضرر، تا اینکه منجر به ضرر شود، این معنای بهتری است. بیش از یه چیزی به دست ما میاد، اگر انسان غذا بخورد و سیر بشود لقمه بیشتری که بخورد این اسراف است، بخصوص با این قید اخیر که منجر به ضرر باشد. اسراف یعنی خوردنی است که منجر به بیش از حد سیری و منجر به ضرر باشه. حالا کسی دیگر، باز مفسر دیگر فرماید اسراف و الخروج عن حد الاستواء فی زیادت المقدار، اسراف را در مقدار فقط معین کرده، اختصاص داده فقط اسراف در مقدار، خروج از حد وسط و از حد نرمال در مقدار، این اسراف است نه در نوع، شامل نوع نیست. اگر کسی غذای کمی بخورد و بمیرد این اسراف نیست، کسی غذای کمی بخورد و بیمار شود این اسراف نیست. اسراف با زیادی در مقدار است. اگر مثلا انسان این مقدار یک بشقاب باید غذا بخورد، این دو بشقاب بخوره، این میشه اسراف حتی اگر هم بیمار نشده باشه. یک کسی دیگر میگه الخروج عن الحلال الى الحرام، از مرز حلال تجاوز کند به مرز حرام. غذای حلال هر چی بخوری اسراف نیست، غذای حرام اگر یه لقمه بخوری اسراف، این هم یک معنی است. یک کسی دیگر میفرماید الخروج مما ينفع الى ما يضر، خارج شدن از مرز مقدار و نوع غذایی است که نفع دارد برای بدن و تجاوز به مقداری است که ضرر دارد برای بدن. این هم از مقدار صحبت میکنه. هو الخروج مما ينفع الى ما يضر، شاید بهترین تعریفی که تا حالا خوندیم این تعریف. غذایی که بخوری، کاری که انجام میدی، هر کاری باشه، انسان مثلا عطر بزنه به خودش، این چون نفع داره اسراف نیست، هر چند هم گران باشه. عطر گران، استفاده از عطر گران، استفاده از غذای گران، از عسلی که گران است، از غذایی که گران است، ولی چون برای بدن نفع دارد اسراف نیست. ولی اگر حالا از نظر نوعش و اگر از نظر مقدارش هم همینجوره، تا وقتی که خوردن غذا مقدارش برای بدن نفع دارد این اسراف نیست، ولی اگر مقدارش یا نوعش اگر مصرف کند ضرر داشته باشد، حالا چه غذا چه عطر چیزی دیگر، اگر ضرر داشته باشه میشه اسراف. این معنای خوبیه. خب یک کسی دیگر هم میفرماید اسراف در خوردن، بعد خوردن پیش از سیری که قبلا هم خوندیم. معنی که مفسرین ذکر کردن دقیق تر است از لغویین. لغویین فقط گفتن تجاوز از حد قصد ما بین تقدیر و اسراف، چیزی بیان نکرده، ولی مفسرین بهتر بیان میکنن. در عین حال این مفسرین این معانی که ذکر کردند مشکل را حل نکرده. کسی که میخواد غذا بخوره باید بدونه چه مقدار باید غذا بخوره که اسراف نباشد، بیمار نکند. ما میخواییم بدونیم چقدر انسان باید غذا، چه مقدار انسان باید غذا بخورد که بیمار نشود. این تعریف به ما نشون نمیده، میگه باید مقدار غذایی بخورید که بیمار نشوید. من از این مفسرین سوال میکنم چه مقدار باید بخورم که بیمار نشود، اونا به من جوابی ندادن. پس ما مجبوریم به روایات خودمون مراجعه کنیم، روایات معانی بهتری نشون میده. یکی از روایات روایتی است که از پیامبر صلی الله علیه و آله، بله، نقل شده است که فرمودن ان من الاسرافی ان تاکل کل ما اشتهید. چیزی حدی مرزی به من نشون میده، هر چی دلت بخواد بخورین اسراف، باید یه مقدار جلو نفس بگیری. این هم در مقدار و هم در نوع غذا. جلو نفس انسان باید بگیره، مثلا انسان اینقدر باید بخوره که دیگه اشتهای غذا نداشته باشه، این اسراف. هر غذایی که دلش بخواد دیگاه نکند که نفع دارد یا ندارد مصرف کند، این اسراف. واضح یه معنای واضح تری، انسان باید یه مقدار جلو خودش بگیره، اینجور نیست که اینقدر بخوره دیگه اشتهای غذا نداشته باشه. یا هر غذایی که دلش بخواد بخوره، نگاه نکند که نفع دارد یا ضرر داشته باشه. باز امام صادق صلوات الله و سلام علیه اسراف را جوری دیگه تفسیر میکنند، میفرماید لیس فی ما اصلح البدن اسراف، چیزی است که مصلح بدن است این درش اسراف نیست. انما الاسراف فی ما افسد المال و اضر بالبدن، اسراف در این است که تلف اموال باشد، فساد اموال باشد و در عین حال هم به بدن آسیب بزند، ضرر داشته باشد، برای بدن ضرر داشت. این تقریبا همون معنای مفسرینی که گفتن، معنای دقیق هم هست. چیزیست که برای بدن نفع دارد نمیتونیم بگیم اسراف هست، هرچند هم قیمتش بالا باشه. از امام صادق میپرسن که ما با همین عسل و روغن زیتون و آرد سفید بدن خود را میمالیم، یعنی بدن را میمالیم و آیا این اسراف هست یا نیست؟ امام میفرماید چیزی است که برای بدن صلاحیت داشته باشد اسراف نیست، هرچند گران هم باشه. اسراف در این است که از چیزی استفاده کنید که برای بدن ضرر داشته باشد، هرچند هم قیمتی نداشته باشد. مفسد مال هست، هرچند قیمتش هم کم باشد. و اضر بالبدن، این معنای دقیق تری. البته بیشتر در مسئله غذا خوردن مراد از اسراف مقدار است، مقدار مراد است نه نوعش، بیشتر مراد مقدار، البته شامل نوع هم میشه، نوع غذا است. مقدار به همین جهت بیشتر روایات ما از مقدار صحبت میکنه نه از نوع غذا، چون نوع غذا بحث دیگری در بحث تغذیه خواهد آمد. مهم مقدار غذایی که انسان مصرف میکند. پیامبر اکرم این معنا را بیان میکند، میفرماید ان الله لم يخلق وعاء اذا ملء شرا من بطن، خداوند تبارک و تعالی ظرفی که پر شود بدتر از شکم خلق نکرده، خلق نفرموده. هر ظرفی که پر بشه مشکلی نیست، این شکم اگر پر بشه این ضرر دار، این شر است. بعد میفرماید فاین کان لابد، حالا انسان دیگه نمیتونه جلو خودش بگیره، فجعلوا ثلثا للطعام و ثلثا للشراب و ثلثا للريح، یک سوم شکم برای غذا قرار بدهید، یک سومش هم برای آب و نوشیدنی قرار بدهید، یک سومش هم برای نفس کشیدن. انقدر نخورید که دیگه نتونی آب بخورید، انقدر نخورید و ننوشید که نتونید نفس بکشید. باید انسان راحت نفس بکشه، یک سوم شکم برای نفس. این شش بزرگ و کوچک میشه، اگر شکم پره جلوش میگیره. یک سوم شکم غذا، یک سوم شکم آب، یک سوم شکم هم نفس برای ریح. اینجا ریح آمده ولی روایت بعدی میفرماید نفس. روایت دیگر میفرماید ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، آدمیزاد ظرفی را پر نکند بدتر از شکم. حسبو، این روایت خیلی مهمه، این روایت خیلی معنای ژرف و مهم دارد. حسب ابن آدم لقیمات یصیقم نصلبا، برای ابن آدمی زاد این مقدار چند لقمه کافی که همینقدر که کمرش راست کند. یقم نصلبا، صلب یعنی کمر، یقم یعنی راست کند. چند لقمه برای انسان کافی است، هر چی بیشتر از این بخوره ضرر. فإن كان لا محالة، اگر انسان نتونه جلو خودش بگیره، نتونه جلو نفس خودش بگیره، نهایتش و غایتش این است که یک سوم شکم قضا قرار. فثلث لطعامه، فإن كان لا محالة، دیگه ناچار است نمیتونه جلو خودش بگیره، فثلث لطعامه و ثلث لشرابه و ثلث لنفسه، یک سوم برای قضا، یک سوم برای نوشیدنی، یک سوم هم برای نفس. پس این دوتا روایت مقدار اسراف را بیان کرده. بیش از یک سوم شکم انسان پر کند، این میشه اسراف. مقدارش را معین کرده و اون یک سوم است. البته این هم یک سوم انسان نمیتونه احراز کنه که یک سوم شکم پر شده. از کجا میفهمه که مثلا یک سوم؟ تقدیریه، تقریبیه. این که بتونه مثلا بفهمه دقیقا یک سوم شکم پر شده، این امکان نداره. بین مقدار بین آسانی قابل احراز نیست. به همین جهت حالا روایت دیگری میخونیم که معنای بهتری میشون. روایتی است که از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه به امام حسن فرمودن الا اعلمک اربع کلمات تستغنی بها عن الطب، آیا به شما نیاموزم چهار کلمه ایست که با این چهار کلمه از طب مستغنی باشی. فقال بلا یا امیر المؤمنین، از فرمود بله. امام فرمود لا تجلس على الطعام الا وانت جائع، روی غذا ننشین مگر اینکه گرسنه باشی. ولا تقم عن الطعام الا وانت تشتهی، از دست از قضا بر ندار مگر اینکه هنوز اشتهای قضا داشته باشید. و جود المعظم، خوب قضا را خوب بجو. ببینید یه چیزیست که ما میتونیم بفهمیم و اون این است که انسان باید دست بکشه هنوز اشتهای قضا داشته باشد. حالا یک سوم شاید آدم نتونه بفهمه که آیا یک سوم شده یا نشده، ولی این مقدار میفهمه هنوز اشتهای قضا دارد. البته انسان گرسنه از اول قضا تا آخر قضا اشتهای قضا دارد. مراد از این اشتها کدوم؟ روایت بعدی بیان میکند. در این روایت بعدی میفرماید فقط تذی ما یشاکل جسدک، قضا بخور قضایی که مناسب بدنت هست. اگر بدنت مرطوب باشد غذای خشک بخور، اگر بدنت سرد باشد غذای گرم بخور، اگر بدنت گرم باشه غذای سرد بخور، اگر متعادل باشه غذای متعادل بخور، اونی که مناسب بدنت. فاغتدی ما یشاکل جسدک. و من اخذ من الطعام زیادتا لم یغذه، ببین قضا اگر به اندازه باشد بدن از اون قضا استفاده می کند، ولی اگر قضا اندازه نباشد بدن از کل این قضا استفاده نمی کند، هیچ فایده ای نمی بیند. اینجور نیست که از یه مقدارش فایده می بیند یه مقدار دیگرش فایده نمی بیند. نه، از کلش فایده نمی بیند، چون معده نمی تونه قضا را خوب هضم کند. و اگر معده نتونست هضم کند بدن جذب بدن نمی شود. و من اخذ، بله فرماید و من اخذ بقدر لا زیادت علیه ولا نقص فی غذا نفعه، کسی که به اندازه غذا می خورد نه زیاد باشه نه کم، این برای بدن نافع است. و کذالک الماء، آب هم همینجوره، اگر کسی زیاد آب بخورد این آب برای او نفعی ندارد، اگر کم بخورد هم همینجوره، باید به مقدار باشه. فسبیلک ان تأخذ من الطعام کفایتک فی ایامه، راهش اینه، باید به اندازه کفایتت، به اندازه نیاز بدنت، به مقداری که برای بدن کافی است باید قضا بخورید. ورفع یدک منه، دست بردار از قضا خوردن، دست بکش. و بله و بک الیه بعض القرن، هنوز یه مقدار میل و اشتها به قضا داشته باش. بعض القرن و عندک الیه میلون، یه مقدار اندکش. بعض امام فرمود از کردیم انسان از اول خوردن تا آخر خوردن اشتها داره. این اشتهایی که گفتن دست بکش در حالی که هنوز اشتها داری، مراد بعض المیل است، یه مقدار اندک اشتها است. انسان در ابتدای قضا خوردن میل کامل دارد، در آخر قضا بعض المیل دارد، پس مراد بعض المیل. ببینید انسان خودش میفهمه میتونه دو سه لقمه دیگه بخوره، همین دو سه لقمه را نخورد، میتونه این دو سه لقمه را بخورد ولی همین دو سه لقمه را نخورد. فانه اصلح لمعدتک، این برای معدت بهتر است، ولی بدنک، برای بدنت بهتر و مفیدتر. و ازکا لعقلک، عقل بهتر کار میکند. و اخف لجسمک، برای بدنم سبکتر است. خب این روایت قشنگ به ما یاد داده که اسراف در خوردن یعنی چیست؟ اسراف در خوردن یعنی بخوری سیر بشی. ببین اگر بعض اهل لغت یا بعض مفسرین معنا کردن اسراف به این است که خوردن بیش از سیری این اشتباه، اسراف خوردن تا حد سیری است، این اسراف. اونی که مطلوب است، اونی که قصد ازش تعبیر میشه، اونی که نرمال است، اونی که حد متوسط، اینه که باید از غذا خوردن دست بکشی، هنوز میل به غذا داشته باشه. میتونی آدم خودش احساس میکنه هنوز دو سلقمه میتونه بخوره، همین دو سلقمه را نخورد، این سبب سلامتی است. این دو سلقمه را بخورد، این میشه اسراف، این میشه سبب بیماری. این بحث تموم شد. بحث بعدی، ما در این بحث میخواییم بگیم زیاد خوردن، زیاد روی در خوردن، اسراف در خوردن سبب بیماری میشود. این دلیل میخواییم، دلیل از روایات دلیل میخواییم که ثابت کند زیاد خوردن سبب بیماری. خب مقدارش، عمومیتش، آیا زیاد خوردن برای همه مثلا سبب بیماری می شود؟ در همه حالات، در بعض موارد، در صورتی است که همیشه انسان، یا نه، حتی اگر بعض وقتا، حتی یک بار یک قضا در یک مورد اسراف در خوردن داشته باشد، این سبب، این محل سوال است برای ما. این را می خواهیم از روایات ثابت کنیم. البته امروز این مسئله برای همه واضحه که زیاد خوردن برای بدن ضرر داره. همه این را میفهمن، همه دنیا میفهمن. حالا شاید در قدیم این معنا را نمیفهمیدن، فکر میکردن بیشتر بخورن بهتره برای بدن. نه، این همه دنیا امروز این را میفهمن، زیاد خوردن برای بدن ضرر دارد. همه طبیبا، دکترا این مسئله را تبلیغ کردن، همه هم می دارن. این در شرع ما و در روایت ما از اول بوده. حالا اگر میان مسلمانان خیلی شایع نبوده، ولی در روایات ما و در ادله ما شایع بوده. اولین شعار پیامبر و کلمه نخستین کلمه پیامبر و کلمه که تمام پزشکی را جمع می کند اینه که می فرماید المعده تو بیت الداء، معده خانه بیماری است. المعده تو بیت الداء، این یه چیز خیلی مهمی است. اینایی که تخصص دارن، اطلاع دارن، این کلمه را خوب می فهمن، روایتش هم خواهد آمد. روایت دیگر است، می فرماید رب اکلت منعت اکلات، چه بسا یک غذایی و یک بار خوردن و اسراف کردن مانع از چند وعده غذا بشه. آدم مثلا یه جایی دعوت میشه، مال غذای مفت گیرش میاد، میشینه حسابی بخوره، تا سه روز چهار روز برای مبتلاست، نمیتونه غذا بخوره. رب اکلتین، چه بسا یک غذایی و یک بار خوردنی مانع از وعده های متعددی باشه. آیه قرآن هم میفرماید کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، بخورید و بنوشید ولی اسراف نکنید. البته در این زمینه روایت متعددی داریم. حالا راجع به این آیه یک روایتی داریم، میفرماید که روی ان الرشید کان له طبیب نصرانی حاذق. هارون الرشید یک طبیب نصرانی داشت که مهارت داشته است. فقال ذات یوم لعلی ابن الحسین ابن واقد، این طبیب نصرانی به ابن واقد که یک مورخ، عرض کرد که لیس فی کتابکم من علم الطب شیئون، در کتاب شما، در قرآن شما خبری از علم طب نیست، هیچی در باره علم طب قرآن شما نفرموده است. حال اینکه العلم علمان و العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، چرا قرآن شما چیزی در باره طب ندارد؟ علی ابن واقد جواب داد، عرض کرد که قد جمع الله الطب كله في نصف آیه من کتابه، خداوند تبارک و تعالی تمامی علم پزشکی در نصف آیه قرار داده در کتاب خودش در قرآن. و هو قوله تعالی و اون این آیه است، و کلوا و اشربوا و لا تسرفوا، بخورید و بنوشید ولی اسراف نکنید. و جمع نبینا الطب فی قوله، پیامبر ما تمامی پزشکی را در یک کلمه جمع کرد و فرمود المعدة بیت الداء، معده خانه بیماری است. وقتی اون، حالا اینجا نیاوردم ولی این پزشک و این طبیب نصرانی این رشید گفت چیزی پیام قرآن شما و پیامبر شما چیزی برای جالینوس نگذاشتن، دیگه حرف دیگری نیست، چون میفهمه و چون اطلاع داره این دو کلمه رشید گفت این تمامی علم طب است. چیزی برای جالینوس این قرآن شما و پیامبر شما، هیچ کلامی برای جالینوس باقی نگذاشته است. علی حال این خیلی مهمه. این آیه هم نهی میکنه از اسراف، و اسراف هم یعنی خوردن، اسراف در خوردن، اسراف در خوردن یعنی خوردن غذایی است که سبب ضرر شود، مضرت برای انسان بیاد. اما حالا کدوم غذا ضرر دارد، چه مقدار ضرر دارد، خود انسان میتونه تشخیص بده کدوم چه مقدار برای او ضرر دارد. مقدارش هم که گفتیم، روایات هم معین کرد. حالا قبل از این که ادله را بعد اینجا بخونیم، برمیگردیم به این روایتی است که از پیامبر المعده تو بیت الداء. این معناش چیه؟ معده خانه بیماری است. سه تا احتمال در این روایت وجود داره وقتی میگیم معده خانه بیماری است. چه چیزی در معده وجود دارد؟ خب کسی است که وارد خانه میشه میگه چه چیزی در این خونه است؟ میگه انسان هست، اساسیه هست. در معده چه چیزی وجود دارد؟ غذا وجود دارد. یعنی یک احتمال در این مسئله بگیم مراد معده خانه بیماری است، معده خانه غذا است. غذا بیماری است، غذا بیماری، غذا بیماری زاست، سبب بیماری است. مایید هم داره. مایدش این است که پیامبر هر غذایی که میل می‌فرمودند شکر خدا به جا می آوردند و می فرمودند اللهم بارک لنا فیه و عبدلنا خیرا منه، خداوند برکت بده در این غذا ولی غذای بهتری به ما بده، و عبدلنا خیرا منه الا اللبن، بجز شیر. وقتی شیر میل میفرمودن میگفتن مثلا اللهم بارک لنا فیه و زد لنا منه، مثلا همچی چیزی. خب پس معلومش هر غذایی ضرر داره، هر غذایی بیماریست و بیماریزاست، هر غذایی بجز شیر. صرفا اینکه نفعش کمه نیست، چون پیامبر دنبال نفع نیست، دنبال رفع ضرر و رفع ضرر است. پس اگر کسی کمتر غذا بخورد ضررش کمتر است، چون ضرر خود غذا، بیماری خود غذا است. کمتر غذا بخوری کمتر ضرر میکنید، کمتر آسیب میبینید. این یه احتمالی است در مسئله. احتمال دوم این است که بگیم معده خانه بیماری است. چرا معده خانه بیماری است؟ به جهت این که معده مرز است بین خارج بدن و داخل بدن، یه مرزی است. خب غذا انسان میخوره ولی این همراه این غذا میکروب هست، ویروس هست، قاچ هست، اسباب و علل بیماری است. حالا خود قضا بیماری نیست، ولی همراه قضا بیماری است. همراه قضا بیماری زاست، چیزایی که برای بدن ضرر داشته باشد، چیزایی که بیماریزا همراه قضا خورده بشه، از راه دهن وارد بشه و به معده منتقل بشه، پس خانه بیمار. این احتمال دوم در مسئله خانه معده، خانه بیماری است، یعنی خانه میکروب است، خانه ویروس است، خانه قارچ است، خانه چیزهایی که زهر است، خانه چیزهایی که برای بدن غذای متعفن، غذای فاسد، غذای ضرردار، خانه بیماری است. این احتمال دوم در مسئله. یه احتمال سومی هم در مسئله هم هست و اون این است که انسان که به زمانی که قضا میخورد بعدن سعی میکند این قضا را هضم کند، تلاش میکند، کوشش میکند که قضا را هضم کند، قلب شروع میکند به پمپاژ کردن خون به سمت معده تا معده کار هضم را انجام بده. تمام هم و غم قلب و بدن و دستگاه های بدن متوجه معده میشه، از کارهای دیگرش غافل میمونه، از خودش هم غافل میمونه، سیری بیماری قلب میاره چون قلب از خودش غافل میمونه. در روایت داریم که الجوع طعام القلب، گرسنگی غذای قلب است. سیری یعنی چی؟ گرسنگی قلب است، خود قلب آسیب میبینه. زمانی که انسان زیاد میخورد قلب آسیب میبینه، شش آسیب میبینه. چرا؟ چون قدرت پمپاژ کردن خون به معده و شش ندارد، قلب به یک جا میتونه پمپاژ کنه. ببین انسان وقتی معدهش پر میشه مغزش دیگه کار نمیکنه. چرا؟ اذا نامت المعده ولی لم تلعت المعده نامت الفکره، فکر انسان میخوابه. چرا؟ مغزش کار نمیکنه، چون قلب نمیتونه خون به مغز پمپاژ کنه، کل فعالیتش به این سمت، به سمت معده خواهد. این سبب میشه انسان بیمار بشه، نارسایی در مغز به وجود، نارسایی در خود قلب به وجود، نارسایی وقتی انسان همیشه سیر باشه، همیشه معدهش پر باشه، یعنی قلب هیچ کار دیگه نمیتونه انجام بده، فقط همین قد خون رسانی به معده انجام بده. این هم احتمال سوم در مسئله. کدوم یکی از این احتمالات درسته؟ هر ستاش درست، هم راه ورود میکروب معده است، هم خود غذا ضرر دارد، هر غذایی ضرر دارد به جز چی؟ هر غذایی ضرر دارد. همین که وقتی معده پر بشه کل بدن درگیر میشه، قلب درگیر هضم غذا میشه. حالا اومدیم سراغ روایات و ادله‌ای که دال است بر این است که اسراف در خوردن و زیاده روی در خوردن سبب بیماری میشود. چی؟ بله. نه ببینید، صحبتمون از طعام است، غذاست، عسل داروست، شفاست. خیلی خوب، حالا روایاتش رو میخونم. روایتی که دال است بر این است که زیاد غذا خوردن سبب بیماری میشود، روایات متعدد. یه طایفه از روایات، طایفه اول، یه طایفه از روایاتی است که دال است بر این است که پر کردن معده شر است. شر یعنی چی؟ یعنی ضرر برای انسان. ما مل ال آدمی و آن شر من بعد، هیچ ظرفی انسان پر نکند بدتر از شکم نیست. خب این بدیش چیه؟ بدیش همون بیماریه دیگه. اولی چیزی که به ذهن انسان میاد بیماری است. طایفه دوم، روایاتی که دال است بر این است که زیاد خوردن مکروه است. روایتی داریم کثرت الاکل مکروهون، زیاد خوردن مکروه است، بد است. خب مکروه، کلمه مکروه و کل مکروهات عقیده بنده معناش ضرر است و بیماری زاست. بیشتر مراد از مکروهات همون ضررهای دنیوی است. در یه روایت دیگری است فرماید ان الله یبغض کثرت الاکل، خداوند تبارک و تعالی بدش میاد از زیاد خوردن است. چرا بدش میاد؟ لابد برای انسان ضرر دارد. خداوند بدش نمیاد چیزی برای انسان نفع داشته باشه. حالا این مبغوض است، اما چه مقدار مبغوض است؟ کارهای زیادی که برای خداوند تبارک و تعالی مبغوض است، حالا این چه مقدار مبغوض است، چه درجه ای؟ این روایت دیگر مفسرشه. روایت از پیامبر میفرماد لیس شیئون ابغض الاله من بطن ملعان، نیست چیزی است که مبغوضتر نزد خداوند تبارک و تعالی از شکم پر. در بالاترین درجه مبغوضیت است. سومین طایفه از روایت، روایتی که دال است بر این است که زیاد خوردن برای بدن ضرر دارد. در یه روایت می فرماید فساد الجسدی من کثرت طعام، فاسد شدن بدن و خراب شدن بدن از زیاد خوردن است. فساد جسد یعنی چی؟ یعنی بیماریش، یعنی کاستی، یعنی نقصی که در دستگاه بدن به وجود میاد، در اعضای بدن. روایت دیگر می فرماید ان البدن لیطغى من اکلته، بدن طغیان میکند به خاطر یک غذا، یه وعده غذا. طغیان بدن به چی معنا؟ یعنی نافرمانی است، وظایف خودش را به خوبی انجام ندهد. دستگاه بدن وظایف خودش را به خوبی انجام ندهد. در یه روایت محمد ان البطن لیطغى من اکل، شکم طغیان میکنه. حالا چی فرق؟ فرقی نمیکنه، کل بدن یا یک قسمش، مهم است که معنای بیماری. در یه روایت سوم میفرماد کثرت الاکل و النوم یفسدان النفس، زیاد خوردن و زیاد خوابیدن نفس را فاسد میکنه. و اجلبان المضره، برای انسان مضرت و ضرر به هر مقام میاره. حالا این نفس اگر شامل بدن و روح باشد او خوبه، دلیل میشه بر این است که زیاد خوردن سبب فساد شدن بدن است. اگر تنها روح باشه او قسمت آخر روایت که میفرماید اجلبان المضره که شامل بدن میشه. طایفه چهارم از روایت، روایاتی که دال است بر این است که زیاد خوردن و تخمه، تخمه یعنی پرخوری، این سبب بیماری می شود. در روایتی است که از پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود ایاکم والبطنه، زیاد مبادا شکم را پر کنید. بطنه یعنی پر کردن شکم. ایاکم والبطنه، شب سیری نپر کرد. فإنها مفسدة للبدن، زیرا این سبب فساد بدن می شود. و مورفة للسقم، سبب بیماری می شود. و مکسرة عن العبادت، سبب کسل شدن از عبادت است، سنگین شدن از عبادت. ببینید پیامبر مسئله فساد بدن و بیماری مقدم فرمودن بر عبادت، یعنی پیامبر ما دین ما به سلامتی بدن اهمیت زیادی قائل است. روایت بعدی می فرماید من کثر طعمه سقم بدنه، کسی که زیاد بیخورد بدنش بیمار می شود. و یقسو قلبه، قلبه، قلبش قاسی می شود، سنگ دل می شود. در یه روایت دیگر می فرماید قل من اکثر الطعام فلم یسقم، یه ملازمه فرض می کند بین زیاد خوردن و بیماری. کمتر کسی که زیاد بخورد و بیمار نشود، یعنی ممکنه کسی باشه زیاد بخورد و بیمار نشود، ولی خیلی کم، نادر. کمتر کسی، قل من اکثر الطعام فلم یسقم، وجود داره کسی است که زیاد بخورد بیمار نشه، ولی خیلی کم. در یه روایت دیگر میگه من کثر اکله قل صحته، کسی که غذاش زیاد باشه، خوردن زیاد باشد، سلامتیش کمتر است. و ثقلت نفس على نفسه معونته، معونش هم زیاد میشه. کسی که زیاد میخورد سلامتیش کمتر میشود. کمترین ساعت سالم باش، کمترین روزها سالم باش، روزهایی که بیمار است زیاد بیشتر است. و بله قل صحته، کمتر سالم میماند، کمتر ساعتی که سالم باشه کمتر خواهد بود. و ثقلت معونته و ثقلت على نفسه معونته، حالا این معناش چیه؟ معونش سنگین میشه. حالا این معونش سنگین میشه احتمالاتی داره. یکی از احتمالاتش این است که خب این کسی که زیاد غذا میخورد و زیاد بره پول به دست بیاره، زیاد بره بازار خرید کند و زیاد بفزد، معونش سنگین میشه، هم خرجی زیاد میشه، هم کاری زیاد میشه، این صبح تا شب باید وقتش صرف قضا فختن میشه. یا اینکه کسی که زیاد میخورد زیاد بیمار میشود، باید هی مرتب به طبیب مراجعه کند، دارو بخرد، معونش زیاد میشه، خرجش زیاد میشه. این احتمال دومه. احتمال سوم این است که کسی زیاد بخورد چاق بشود، ای باید به خودش برسه، بدنش سنگین میشه، تحرکش کم میشه، خلاصه پیاده نمیتونه بره، برای سوار ماشین میشه، میل به استراحت پیدا میکنه، مبتلای خودش میشه، سنگین، معونش سنگین. این احتمال سوم. جامع تمام این معانی که قبلا خوندیم این روایتی است که از حضرت امیر میفرماید لا یجتمع الصحت و النه، این دوتا با هم جمع نمیشن، سلامتی و زیاد خوردن با هم جمع نمیشن، لا یجتمع الصحت و النه. خلاصه پنجمین دلیل روایاتی، بله روایت دیگر میفرماید لا صحت مع النه، اصلا نفی میکنه، میفرماید که نیست، سلامتی نیست با زیاد خوردن، نفی میکنه. این یه ملازمه فرض میکنه ما بین زیاد خوردن و بیماری، عدم انفکاک و ملازمه است، لا صحه، نفی میکنه. پنجمین دلیل روایاتی که دال است بر این است که زیاد خوردن سبب ابتلا به بیماری میشود، یکی همون روایتی که قبلا خوندیم المعدت و بیت و دا، یکی از احتمالاتش همین بوده که زیاد خوردن و غذا خوردن سبب بیماری میشود. روایت دیگر و مایید این مطلب فرمای این روایت کل دائم من التخمه، هر بیماری از پرخوری است، تمامی بیماری ها از پرخوری است، الا الحمى بجس تب فانها ترد ورودن، میکروبی از بیرون وارد میشه، بجس تب، تب میکروبی از بیرون وارد میشه، ولی کل بیماری ها، بقیه بیماری ها به خاطر پرخوری است. روایت قبلی مفادش این بود تمامی بیماری ها از پرخوری، مدت بیت الله، این روایت میفرماید غیر از تب، تمامی بیماری ها به خاطر پرخوری، بجز تب. این تقیید نمیزنه روایت قبلی را، تب هم به خاطر پرخوری است، به خاطر این که از بیرون وارد میشه، میکروب وارد میشه، سببش از بیرون هست، باید زمینش هم در بدن وجود داشته باشه، بدن باید در نقطه ضعف هم باشه، بعدن خواهد بود. ششمین دلیل روایاتی که دال است بر این است که کم خوردن سبب سلامتی بدن میشود، روایتی است که از پیامبر میفرماید من قل طعامه صح بدنه، کسی که غذایش کم باشد بدنش سالم است، بدنش سالم خواهد و صفا قلبه، قلبش صاف. در یه روایت دیگه لو ان الناس قصدوا فی الطعم، اگر مردم اقتصاد کنن، زیاده روی نکنن، اسراف نکنن در قضا خوردن، لعتدلت ابدانهم، بدنهاشون معتدل میمانن. این حالت اعتدال بهترین حالت سلامتی است، بعدا خواهیم خوند در بحث طبایع. در یه روایتی گفت الجوع ادام للمؤمنین، جوع گرسنگی ادام است، یعنی قضاست. و غذاء للروح، غذای روح است. و طعام للقلب، طعام قلب است. جوع طعام قلب است. قلب زمانی میتونه به خودش برسه که معده خالی باشه. اگر معده پر باشه قلب مجبوره خون و نیرو را فقط صرف معده کنه. ولی اگر معده خالی باشه پمپاژ خون به خودش اداره قلب خواهد، قلب خودش را تغذیه میکنه، تقویت میکنه. در یه روایت میفرماید که بله در امروات فرد و صحت البدن، جوع سلامتی بدن است. در یه روایت میفرماید قلت الاکل تمنع کثیرا من اعلال الجسد، کم خوردن جلو مقدار زیادی از بیماری های بدن و علت های بدن میگیرن. پس معلوم میشه که از این روایات مقتضی برای تمامی بیماری ها و بیشتر بیماری ها همون پرخوریست و مانع هم پر... بله عدم المانع هم پرخوریست، چون مانع کمخوریست، مانع کم خوردن است، مانع از بیماری کم خوردن. از این روایت اخیر استفاده کردیم که گرسنگی کم خوردن مانع بیماری است. پس زیاد خوردن میشه عدم المانع، این زیاد خوردن و پرخوری هم مقتضی بیماری هم عدم المانع است، یعنی علت تامه میشه. و در عین حال هم خود شرط هم هست، هم مقتضیه، هم عدم المانع است و هم شرط است. این روایت معیده این قلت الغذای اکرم للنفس و عدم الصحه، غذا کم خوردن برای نفس و نگه داشتن نفس بهتر است، حرمت نفس، حرمت شخص. و عدم امول الصحه و سبب تداوم سلامتی است و استمرار سلامتی، یعنی شرطش. ببین هم مقتضی است، هم عدم المانع است، هم شرط است. شرط سلامتی و تداوم سلامتی و استمرارش کم خوردن است. علی حال و خلاصه این همه روایت، این روایتی است که از حضرت امیر می‌فرماید لا یجتمع الجوع والمرض، گرسنگی. ببین عکس اون روایت قبلی، روایت قبلی میگفت که زیاد خوردن با سلامتی جمع نمی‌شود. یعنی این روایت دیگه خیلی معنای بالاتری میگه، می‌فرماید که گرسنگی و بیماری جمع نمی‌شود. اگر گرسنه بشی بیمار نمیشوی، جلو بیماری میگیرد. لا یجتمع، حالا اون شاید در اذهان مانوس باشه زیاد خوردن سبب بیماری، همه شاید بدونن، ولی این نکته مهمتره و این است که کم خوردن درمان است.